Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. قبل از هر چیزی حلول و آغاز ماه مبارک رمضان و روزه و ماه ضیافت و مهمانی الهی را به شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت میگیم با آرزوی توفیقات شما برای انجام این فریضه الهی و قبولی طاعات و عباداتتان در خدمتتان هستیم و امیدواریم که ما را و همه مسلمانان جهان را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید و آرزو داریم که همیشه تنتان سالم باشه و جانتان جور باشه و دلتان شاد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در دو جلسه قبل در خدمت همکار دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص امراض عفونی داخلی یا آنتونی بودیم. آقای دکتر نکات مفیدی را در زمینه چگونگی تغذیه مناسب در ساعات افطار و سحری برای روزداران گفتن و مواردی را برای سلامتی و بهتر شدن صحتمندی ما بخصوص در ماه رمضان و روزه یادآور شدند. امروز بعد از موارد کلی در زمینه تغذیه میخوایم در رابطه با شرایط بعضی از مریض ها و کسایی که مریضی خاصی دارن یک صحبت کلی و کوتاه با جناب آقای دکتر احمدی داشته باشیم که دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترمتان و همه شنوندگان عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خوشحالم آقای دکتر که باز هم فرصتی شد در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در دو جلسه قبل راجع به سحری و غذا خوردن در سحری گفتین که روزداران عزیز توجه بکنن که در سحری کوشش کنن یک غذای مناسب و مقوی به اندازه کافی مصرف بکنن، چون که روزها بسیار طولانی است و در طول روز و روزداری خب بدنشان دچار کمبود کالری و موارد ضروری نشوه و سلامتشان حفظ شوه. آقای دکتر ما با این توصیه شما نگرانی و تشویش کسایی رو دارم که سعی دارن پرخوری بکنن و در سحری غذاهای پرچرب و مثلا گوشت و چربی فراوان مصرف بکنن و بعد هم بگوین که دکتر برنامه زربان توصیه کرد که غذاهای مقوی و کافی مصرف بکنید. در این رابطه چه نظری دارین آقای دکتر؟
نه دیگه، من تأکید کردم که ما باید غذای کافی بخوریم، نه زیاد نه بیرویه. به هر حال من اونمو گپی را که اولم زدیم و خود ما میفهمیم که ببین امی زیاد خوردن واقعا به نفع ما نیست. یعنی امروز هر آدم کلانسال ایره متوجه میشه که پرخوری خوب نیست و به ضررشان است. این موردم که شما اشاره کردین گفتم گپی ما به این معنا نیست، توصیه طبی به این معنا نیست که ما بیایم زیاد خوری و پرخوری بکنیم. یا غذای پرچرب بخوریم. خب اینا کلش عوارض داره، هم برای امی هاضمی ما، هم برای قلب ما، هم برای فشار خون ما، هم برای جسم ما، بحث وزن ما و چیزهای بسیار مختلف دیگه که حالی وقتش نیست، برای کبد و جگر ما. میفهم این غذای پرچرب اینا کلشن در دراز مدت مشکل ایجاد میکنه. ما حرف ما اینه میسته که ما غذای مقوی و خوب به اندازه، به اندازه کافی در سحر استفاده بکنیم و مصرف کنیم.
بله، خب بریم سراغ بحث بیماران. در حوزه‌های مختلف به هر حال بیمارانی هستند که در ماه مبارک رمضان باید احتیاطاتی داشته باشند. اگر موافق باشین از کسایی شروع بکنیم که در دستگاه گوارششان مشکل دارن، به صورت خاص کسایی که دچار مشکل معده هستند، اینا باید چیکار بکنن، چه احتیاطاتی رو باید بکنن که در ماه مبارک رمضان دچار مشکل نشوند؟
ببینین، ما در رابطه با اونایی که ناراحتی و بیماری معده دارن، اثنا عشر دارن و همینطور این گپی که من مقدمتاً میخوام ذکر بکنم راجع به دیگر بیماری ها، بجز بعضی از مریضی هایی که مخصوصاً خب علم طب توصیه میکنن که اونا مثلا باید روزی خود افطار بکنن و نمیتونن روزه بگیرن طبق دستور اسلام و شرع مقدس که این اجازه را داده، آدم های دیگه باید توجه بکنن که ببینین اونایی که ناراحتی میده دارن، اگر ناراحتی و بیماری و مریضی میدیشن قسمی است که اینا باید هر روز باید دوا بخورن. یعنی با سلامتشان و زندگیشان وابسته به ایسته که اینا باید دوا و درمان لازمه باید داشته باشن مرتب. اینجا دو حالت داره. اگر واقعا طبق نظر دکتر معالجشان اینا باید در روز مثلا هر 8 ساعت باید یک دوا را بخورن، اگر نخورن دوچار مشکل میشن، دردشان بدتر میشه، بیماریشان شدیدتر میشه، یک عوارض و یک نتایج بسیار بدی را میتونه در دراز مدت برای او داشته باشه، طبق نظر پزشک معالج خود میتونن که اقدام بکنن و از او راهنمایی لازمه بگیره که آیا این روزه گرفتن برای ما مضر است یا کدام توان برای ما نداره. این رو باید مشخص بکنن. بسیاری از کسایی که ناراحتی میده دارن اینا کسانی هستند که اینطور میان برای ما هم اینا در معاینه خانه میاین، در کلینیکی که ما کار میکنیم مراجعه میکنن، این سوال میشه که ما یک ناراحتی میده دارم روزه بگیرم یا نه، چی چیزایی را مراعات بکنیم که دوچار مشکل نشوم. ما این از در تغذیه بعض چیزهایی را که اینجا برای عموم مردم گفتیم برای اونا میگیم. باز مخصوصا برای اونا میگیم که اگر شما فکر میکنین با روزه گرفتن مثلا در طول روزهای دیگه شما دوا نمیخوردین، خوب بودین، با پرهیز خوب بودین، در ماه رمضان اگر فکر کردین و تجربه کردین که بدون دوا خوردن بازاب میشین و اذیت میشین، اینجا ما توصیه میکنیم که چون یک فاصله طولانی مدت گرسنگی با وجود میآید، میگیم که برای کنترل اسید معده و ترشحات معده شما این دوا را مصرف کنین. با دکتر معالج خود مراجعه میکنه، میتونه برای افطار و سحریشان یک دوای را تجویز بکنه، اینا منظم پرهیز بکنن، رعایت رژیم غذایی را بکنن، دوای خودم بخورن، ان شاءالله که مشکلی براشون پیش نمیآید. یک مقدمی که کلی باز ما باید اشاره بکنم، شما میفهمین که بحث مریضی ها دکتر صاحب ایسته که اگر روزه باعث مریضی شوه و یک مریضی را بدتر بسازه، باید که ما به عنوان مریض مراقبت میکنم، توجه لازم انجام میتوم، دوای خود به موقع میخورم، هر توصیه را که دکتر معالج ما برای ما کرده ما اونا را رعایت میکنم، باز هم روزه گرفتن باعث بیماری شوه، باعث تشدید شدن و بدتر شدن بیماری قبلی ما شوه، در هر دو حالت اینجا با نظر پزشک نفر میتونه که روزی خود افطار کنه و روزه نگیره. باز در شرایط بهبودی وقتی خوب شد، سالم شد، او را قضا بکنه. ولی زیادتر این مسائل مربوط به خود مریض میشه. یعنی می توجهی به ای که وقتی من ناراحتی میده دارم، اگر فلان پرهیز رو رعایت بکنم، فلان چیز نخورم، فلان چیزا رو بخورم، دوای خود به موقع درمی افطار و سحری بخورم، اگر کدام مشکلی پیش نیامد، اینجا دیگه واجب است که او روزی خود بگیره و هیچ مشکلی هم به وجود نمیآید. اما اگر کسایی که باز تکرار میکنم ناراحتی میده دارن، مریضی میده و اثنا عشر دارن، با روزه گرفتن مریضیشان بدتر میشه، دیگه قابل تحمل نیست و عوارض بسیار جدی میتونه براشان داشته باشه، اینجا با مشورت دکتر معالج خود باید که اقدام لازم برای معالجی خود و ادامه معالجی خود و سلامت خود داشته باشه.
بله، ما در جامعه افغانستان های دکتر معمولا مشکلی که در ارتباط با دوا خوردن و روزه گرفتن و روزه نگرفتن داریم بیشتر به این سمته که خیلی از وقتا بیماری هایی وجود داره که اینا به هر حال لازم هست که روزه نگیرن اما روزه میگیرن. این یک مقدار مشکل ساز است. ما نمونه ها خیلی داریم، کسی بعد از ظهر ماه مبارک رمضان به پزشک مراجعه کرده، فشار خون بالا داشته، دوا تجویز شده که استفاده کنید، گفته خب تا اذان مغرب ما استفاده نمی کنم، قبل از اذان مغرب دچار سکته مغزی میشه و سال هاست که گوشه خانه افتاده. در این حوزه متاسفانه ما در افغانستان به نظر میرسه که مشکل بیشتری داریم.
بله، ما باز اینجا تاکید میکنم، ببینین شرع مقدس، دین اسلام، علما، اینا که برای ما اجازه دادن که کسی که مریض هست، کسی که مشکل داره، میتونه یک واجب از گردن او ساقط شوه، رفع شوه و در اون شرایط مریضی خود مثل روزه را نباید بگیره، یک حکم است. ما ایره از علما شنیدیم که اگر یک روزه، یک کسی روزه بگیره و این روزه باعث به خطر افتادن سلامت و صحت یک نفر شوه، باعث مریضی شوه یا یک مریضی که داره بدتر کنه، یا اینمی نقطه شما که برای نجات جانش باید او دوای خود و او پیچکاری خود و او تابلت و قرص خود باید هرچی زودتر بخوره که فشارش کنترل شوه، این خودش نه تنها با سلامت خود و با زندگی خود که شما اشاره کردین آسیب زده، بلکه امی خود روزی رم که تا شو گرفته باطل است. حکم شرعی است یک کسی که روزی را گرفته که این روزه برای سلامت او ضرر داشته. واقعا البته اینجا باز او دستی دیگه مردم هم چیز بکنین، بله، که دنبال ایستن که از یک دکتر یک گوشی یک گپ بشنوا، بیا بگه دکتر گفته روزه نگیر. ایران باید توجه بکنیم، این حکم خدا است، این واجبات الهی است که به اصطلاح بهانه پیدا کردن و دنبال بهانه گشتن اونمو دیگه، این خلاصه کارش معلوم است که چیسته. ولی آدمایی که نی روزه گرفتن برای مریضیشان ضرر داره و این روزه را نباید بگیرن، اینا واقعا به حکم دین اسلام باید روزی خود نگیرن و هر وقت انشاءالله سالم شدن باز روزی خود قضا بکنن. و اتو مواردی که شما اشاره کردین نی، اینا باید توجه کنن که از نظر اسلام و خداوند متعال سلامت یک مؤمن، صحت یک مسلمان بسیار بسیار مهمتر از ای واجبات روزمره است که خود قرآن کریم و شرع گفته که در شرایط مریضی شما میتونین که استثناء باشین.
آی دکتر، اگر در بحث بیماری دستگاه گوارش شما صحبتی ندارید، من سوال دیگه مطرح بکنم. اگر نکته باقی ماندم،
من فقط اینقدر میگم که دوستای ما که خدای نخواسته مریضی گوارش دارن، در رابطه با تغذیه خود زیادتر توجه کنن، چیزای محرک کم بخورن، او غذاها و خوراکیایی که میفهمن برشان ضرر دارن در ماه روزه بسیار جدی و زیادتر اینا را مراعات کنن که خدای نخواسته مشکلشان بدتر نشوه و بتونن در کنار امو مریضی خود روزی خودم بگیرن.
خیلی خوبه دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم در ارتباط با بقیه بیماری ها با شما صحبت بکنیم.
خواهش می‌کنم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2 هفته و نیم از بیمارستان مرخص می شوند، اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه و همزمان با ماه مبارک رمضان و روزه، دکتر معالج جناب دکتر محمد نبی احمدی توصیه های مهم و مفیدی را در رابطه با تغذیه مناسب در سحری و همینطور در مورد افراد با مریضی و بیماری هاضمه و گوارش ارائه کردند. ای که آدم های مریض و با مشکلات معده و جهاز هاضمه واقعا چه نکات و مواردی را باید رعایت بکنم تا بتانند با رژیم و پروگرام غذایی مناسب و پرهیز کردن های ضروری و مصرف دواهای خودشان زیر نظر دکتر مالش هم مشکلشان کنترل شوه و هم بتانند روزه بگیرن. و در غیر این صورت طبق نظر دکتر معالج واقعا اگر ضرورت وجود داشته باشه میتونن روزه نگیرن، که البته با تجربه خود شخص هم خیلی مربوط هست. با هر حال ادامه بحث را در مورد دیگر امراض با جناب دکتر احمدی پیگیری میکنیم. آقای دکتر، در مورد بیماران و مریض هایی که دیابت دارن یا شکر خونشان بالا هست صحبت بفرمایید و ای که اینا چی کار باید بکنن؟
ببینین، ما در بیماران دیابتی و اونایی که مرض شکر یا مرض قند دارن ما 2 گروه داریم. یکی اونایی که وابسته به انسولین هستن، یعنی اینا انسولین تزریق میکنن، زرق میکنن روزانه. در پزشکی و در طب توصیه میشه که کسایی که انسولین مصرف میکنن به خاطر ای که او سیستم بدنشان به طور منظم و دقیق کنترل شوه، توصیه میکنن که اینا نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
مگر اینکه یک موارد استثناء وجود داشته باشه، طبق نظر پزشک متخصص معالج، متخصص معالجشان شرایط کنترل دیابت و قند خونشان قسمی باشه که با امی 2 وعده انسولین زرق کردن کنترل باشه، در طول روز دچار مشکل نشوند، دچار افت قند و هایپوگلیسیمیا نشوند، مشکلاتی که میتونه بسیار خطرناک باشه برای سلامتیشان، برای وجودشان، برای صحتشان. اگر نمیشه او با نظر دکتر معالج اینا میتونن که روزه بگیرن، ولی معمولا اینا نمیتونن روزه بگیرن. ولی اونایی که قرص میخورن، اونایی که با تبلت و قرص دیابت برای معالجیشان قند خود کنترل میکنه، اینا میتونن روزه بگیرن، به شرطی که باز با نظر دکترشان رژیم غذایی خود، برنامه غذایی خود کنترل شده مصرف کنن، دوای خود از سر موقع به موقع افطار و سحری استفاده بکنن و در طول روز هم ثابت شوه برای اینا که ما دچار مشکل نمیشم. آب فراوان بخورن، چون میفهمین کل ما و شما از جمله دیابتی ها باز فوق‌العاده به آب نیاز دارن که به اندازه کافی باید به بدن اینا، به گرده ها و کلیه هایشان و کل وجودشان آب کافی باشه. اینا اگر میتونن رعایت کنن میتونن روزه بگیرن. و نقطه دیگه ای که بسیاری از دیابتی هایی که قرص و تابلت میخورن و انسولینی نیستن، یعنی انسولین زرق نمیکنن، از روزه گرفتن سود میبرن. یعنی بله. قندشان اگر در پیش از روزه کمتر کنترل بوده، خوب کنترل نبوده، دمای روزه اینمی گرسنگی و غذا نخوردن از صبح تا شب اینمی باعث میشه که قندشان بسیار خوب کنترل شوه. برای همین دیابتی هایی که مصرف قرص و تابلت دارن، اینا میتونن با نظر دکتر خود با رژیم مناسب اصلا روزه را بگیرن، به عنوان یک چیز مفید برای سلامتیشان.
بله. و خدمت شما عرض کنم، خب بیماران دیگه هم داریم، کسایی که فشار خونشان بالاست، کسایی که بیماری قلبی دارن، کسایی که بیماری کلیوی دارن. من تک تک سوال نکنم با توجه به وقت کمی که داریم. دکتر،
ما باز راجع به همه اینا ما یک نقطه رو بگویم که همه این افراد باید پیش از ماه مبارک رمضان با دکترای معالج خود مشورت بکنن. او کسی که هایپرتنشن یا فشاری خون داره، فشاری خون بالا داره، این آدم اگر نیاز باشه که در روز دو وعده یا سی وعده در وقت‌های منظم باید دارو بخوره، دوا بخوره، یا آدم روزه از گردنش ساقط است در شرایط بیماری. بیماری قلبی که مخصوصا اونایی که اپریشن و عمل جراحی قلب کردن و دوای خاصی باید بخورن، مشکلات عروق قلبی دارن، اینا باید اگر لازم است که منظم دوای خود بخورن، به خاطری که خطر بسیار میتونه جدی باشه اگر دوای خود منظم نخورن سر وقت، اینا باید دوای خود بخورن و روزه از گردنشان ساقط است. اونایی که مشکلات گرده و کلیه دارن، اگر کلیه هایشان سنگساز است، بسیار قوی و بسیار جدی، یا بعضی بیماری های دیگه که در کلیه هست، که اینا باید برای سلامت خود مرتب با نظر دکتر خود دوا و درمان لازم صورت بتن، اینا هم باید با نظر دکترشان دوای خود ادامه بتن و به هیچ وجه روزه گرفتن نباید مانی ایشوه که اینا دوای خود نخورن و از او طرف سلامت و صحتشان و زندگیشان خدای نخواسته به خطر بیفته و مشکلات برایشان به وجود بیاره. اینا توصیه های عمومی و کلی طبی و دکتری است.
بله. خب دکتر، ما حدودا یک دقیقه زمان داریم، من یک سوال خیلی سریع مطرح بکنم. کسی در طول ماه مبارک رمضان دچار بیماری عفونی میشه و شما مراجعه میکنه، تابلت براش تجویز میکنین هر 12 ساعت، بعد استنباطیه که خب دو بار در روز باید بخورم دیگه، بعد از افطار میخورم و زمان سحر میخورم، روزی خودم میگیرم.
بسیاری وقتا میشه این کار انجام بتن، درسته او فاصله یک 8-12 ساعت نیست، 8 ساعت است مثلا یا 8-9 ساعت است، ولی میتونم اول افطار یک کمی که غذا خورد قرص خود و دوای خود استفاده کنه و آخر سحری استفاده بکنه. میتونیم بخاطر ارزش روزه ایر رعایت بکنیم که پروانه داره 12 ساعت فیکس و دقیق نباشه، همین افطار و سحری استفاده بکنن اینش، مگر اینکه خدا نخواسته موارد بسیار استثنایی باشه که دکتر میگه برش، ولی کم داریم، میشه در این دو وادی افطار و سحری استفاده بکنه، ان شاءالله خوب میشن.
با پزشکا هم میتونیم توصیه بکنیم که اگر بیمار شما با دو بار در روز قابل درمان هستن، دیگه داروی تجویز نکنین که سه بار در روز استفاده
کنن. بسیار نقطه مهم است که ما اگر میتونیم یک مریضیش با یک وعده دوا دادن یا با دو وعده دوا دادن خوب کنیم، دوایی که باید 3 وعده یا 4 وعده مصرف شوه از او دوا استفاده نشوه.
بسیار سپاسگزارم.
زنده باشین.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.